بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 317 سطر 14 استاد مروی جلسه 232 مورخه 22/9/76
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. إن قلت نعم لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الإطلاق، قلت نعم لو لم يكن ظهور الجملة في كون الشرط سببا أو كاشفا عن السبب مقتزيا لذلك. بحث در این بود که در صورتی که شرط متعدد باشد و جزا واحد باشد و این دو شرط هر دو محقق شوند، آیا یک جزا رو می طلبند یا نه دو جزا رو طلب می کنند؟ مرحوم آخون فرمودند اگر ما قائل شویم به وحدت جزا، یعنی هر دو شرط یک جزا میخوان، یا به عبارت دیگه قائل به تداخل بشویم، لازم میاد اجتماع مثلین و این هم محال است، مگر این که با سه توجیه اجتماع مثلین رو از بین ببریم. فرمودن این سه توجیه خلاف ظاهر است، لذا ما قائل به تداخل نمی باشی، میگیم جزا متعدد است. به این بیان که در مثال ما که مرحوم آخون فرمودن مولا به مکلف گفته است این قلت فتوزع و این نمت فتوزع، مراد دو فرد از وضوست و جمله شرطیه دوم گویا معناش اینه که این نمت فتوزع به وضوع آخر، یا یا به فرد آخر، یعنی وضوع دیگری غیر از وضوع اول. این خلاصه کلامشون بود در بحث‌های گذشته. در بحث امروز یک اشکال به این مدعا وارد می‌کنند و از این اشکال جواب می‌دهند. خلاصه اشکال این است که مستشکل میگه این بیان شما هم برخلاف ظاهر است. خاطر این که شما در جمله شرطیه دوم در جزا یک قید اضافه کردیم و توزع به وضوع آخر اضافه کردن این قید در خلاف اصالت الاطلاق است. اصالت الاطلاق در جزا حکم می کند که جزا هیچ قیدی نداره و مطلق است. در نتیجه معنای جمله شرطیه دوم چنین میشه: اگر خوابیدید وضو بگیرید، دیگه مطلقه، چه همان وضو در جمله شرطیه قبلی یا وضو جدید. معناش این میشه که میتونید به یک وضو برای هر دو بسنده کنید و اینم میشه همون تداخلی که ما گفتیم. مرحوم آخوند از این اشکال جواب میدند. جوابشون مبتنی بر این مقدمه تکراری است که بارها گفته ای: اطلاق و مقدمات حکمت در موردی جاریست که قرینه بر خلاف نباشه. اگر قرینه متصله بر خلاف اطلاق بود، اطلاق کلام به هیچ وجه منعقد نمی شود و کلام اطلاق نداره اصلا. خب حالا که این نکته روشن است، مرحوم آخون می فرماین جزا در وقتی اطلاق داره که قرینه بر خلاف نباشه. در جمله شرطیه ما قرینه داریم بر این که جزا همیشه مراد فرد دیگر است نه فرد قبلی. قرینه ما ظهور جمله شرطیه است. جمله شرطیه ظهور دارد در حدوث جزا. حدوث معناش ایجاد فرد جدید است. پس بنابراین در هر جمله شرطیه‌ای ظهور شرط میگه من حدوث جزا میخوام، یعنی ایجاد یک جزا الان برای من. وقتی شرط این ظهور رو داشت، این خودش قرینه میشه بر این که مراد به جزا مطلق نیست که شامل جزای یه شرط دیگه هم بشه. وضوع سابق هم قبول، وضوع برای یه جمله شرطیه دیگه اینجا قبوله. نخه، شرط میگوید من حدوث جزا رو میخوام برای خودم. پس معلوم میشه این جزا فرد دیگریست غیر از جزای جمله شرطیه سابق. و به عبارت اخرى که خود مرحوم آخوند به بیان هم اشاره می کنند، می فرمایند شما فکر نکنید اینجا جزای ما ظهورش منعقد میشه در اطلاق. یعنی جزا میگه چه فرد جدید و چه همون وضوع سابق. بعد جمله شرطیه هم ظهور داره در حدوث جزا. ما با ظهور جمله شرطیه دست از ظهور جزا بر می داریم، خلاف ظاهر جزا مرتکب میشیم. این نیست، حرف ما اینه جمله شرطیه قرینه است، اصلا نمیگذاره این قرینه که جزا ظهور در اطلاق پیدا کنه. پس بنابراین همه یا جمله شرطیه دوم دلالت میکنه بر این که جزا فرد آخری باید باشه غیر از اون جزایی که در شرطیه اول می باشد. پس تا اینجا نتیجه این شد، بعد از این تحقیق مدعای مرحوم آخوند روشن شد. مدعای ایشون این است که اگر دو شرط باشد، دو تا جمله شرطیه، هر دو شرط هم محقق شدند، نسبت به جزا اینها تداخل نمی کنند و دو تا جزاء مستقل در اینجا لازم الاتیان می باشن. این خلاصه یک کلامشون تا اینجا. ان قلت نعم لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الاطلاق. در بحث دیروز فرمودن ما فرض میکنیم، تقدیر میکنیم تعدد جزا رو. نتیجه در اون انقلت دیروز این شد در بحث گذشته که آقا ما میگیم جزا متعدده دیگه، خلاف ظاهرم مرتکب نمیشیم. این بلت فتوزع و این نمت فتوزع به وضوع آخر یا به فرد آخر، افراد وضوع میشن متعدد، تداخل نمیشه، نه اجتماع مثلین نه مشکل دیگر. این قلت میگه نه، اینجا هم خلاف ظاهره، یک کلمه اضافه میکنید میگین این نمت فتوزع به وضوع آخر، اینم بر خلاف اطلاق کلامه. این قلت نعم حرف شما درسته، تعدد فرد بگیم دو تا جزا لازمه، اما لو لم یکن تقدیر و تعدد الفرد، اگر نبوده باشد فرض کردن تعدد فرد بر خلاف اطلاق، و در اینجا بر خلاف اطلاقه. شما در جمله دوم میگید این نمت فتوزع به وضوع آخر، این به وضوع آخر یه قید شما اینجا میارید، این قید بر خلاف اطلاقه. اصالت الاطلاق میگه توزع وضوع بگیر، حالا چه همون وضوعی که از شرطیه اولم مثلا محقق بشه و چه وضوع جدید. پس اطلاق کلام میگه وضوع بگیر، چه اون وضوع مطابق با شرطیه اول یا غیر از اون، ولی شما میگید نه به وضوع آخر یه وضوع دیگه، این بر خلاف اطلاقه. قلت و نعم ما قبول داریم که ممکنه این بر خلاف اطلاق باشه، اما با این نگاه لو لم یکن ظهور الجمله، اگر نبوده باشد ظهور جمله شرطیه در بودن شرط سبب یا کاشف از سبب، این که اشاره به بحثی است که در گذشته هم اشاره کردیم، در ذیل بحث امروز هم خواهد آمد که آیا شرط خودش سبب مؤثره یا نه کاشف از سببه یا نه علامت شرط، شرط معرفه یا مؤثره. می فرماین نه، اگه نبوده باشد ظهور جمله در این که شرط سبب یا کاشف از سببه مقتضیاً لذالک، اگه ظهور جمله شرطیه اقتضا نکند این را، عید تعدد الفرد یعنی تعدد فرد جزا رو، حرف اینه که ظهور جمله شرطیه اقتضای تعدد میکنه، اگه ظهور جمله شرطیه نمی بود جزا متعدد نمی شد، مطلق بود. و بیانن لما هو المراد من الاطلاق، این ظهور جمله شرطیه بیان و قرینه است بر اون چه که اون مراد از اطلاق است،
یعنی مراد از اطلاق حتما فرد آخره. این نیست که ولو ما با فرد قبلی هم انجام دادیم تمام باشه، یک وضو گرفتیم تمام باشه. و بل جمله و به عبارت دیگه، لا دوران بین ظهور الجمله فی حدوث الجزا، دوران بین دو تا ظهور نیست بگیم ما به یک ظهور عمل میکنیم ظهور دیگر عمل نمیکنیم. دورانی نیست بین ظهور جمله شرطیه در حدوث جزا، جمله شرطیه میگه جزای جدید میخوام، و ظهور الاطلاق، اما ظهور اطلاق جزا میگه نه همون جزای قبلی هم کافیه. چرا دوران بین این دو تا ظهور نیست؟ ضرورت ان ظهور الاطلاق یکون معلقا على عدم البیان، به خاطر اینکه بدیهی است که ظهور اطلاق، ما در مقدمه گفتیم اطلاق جزا معلق بر عدم البیان و عدم القرینه است. اگه قرینه متصله باشه جزا ظهور در اطلاق نداره. و ظهورها فی ذالک، و ظهور جمله شرطیه در این تعدد فرد، در تعدد جزا، صالح لان یکون بیانا، ظهور جمله شرطیه صلاحیت دارد برای این که بیان و قرینه باشه. فلا ظهور له مع ظهورها، پس ظهوری نیست برای اون جزا با ظهور جمله شرطیه، با اینکه جمله شرطیه ظهور داره در تعدد، این خودش قرینه میشه و دیگه جزا ظهور در اطلاق نداره. فلا یلزم علی القول بعدم تداخل تصرف اصلا، پس لازم نمیاد بنابر قول به عدم تداخل تصرفی در ظهور اصلا. اگر ما قائل شدیم دو تا جزا میخوایم تداخل نیست، ما خلاف ظاهری مرتکب نشدیم. ظهور جمله شرطیه قرینه است برای این که مراد از جزای دوم فرد آخر است و اینم خلاف ظاهر نیست، قرینه داریم به خلاف القول به تداخل. اما اگر قائل به تداخل شدیم اجتماع مثل این میشد، باید با یکی از اون سه تا توجیه اجتماع مثل اینو برطرف کنیم، اون سه تا توجیه هم همش خلاف ظاهر بود، به خلاف قول به تداخل که خلاف ظاهر و تصرف لازم می آمد در ظهور کما لا یخفا. و تلخص بذلک، پس روشن شد که مدعای مرحوم آخون اینه، ان قضیت ظاهر الجمله شرطیه مقتضای ظهور جمله شرطیه هو القول به عدم تداخل، اینه که جزاها تداخل نمی کنن در نزد تعدد شرط، هر شرطی یک جزای مستقل برای خودش لازم داره. و قد انقدح من ما ذکرنا ان المجدی للقول به تداخل. در پایان این بحث یه دلیل رو نقل می کنند از قول مرحوم فخر المحققین ولد علامه و مرحوم نراقی صاحب کتاب عوائد الایام در کتاب عوائد صفحه 99، که این دو نفر قائل شدند که در مورد تعدد شرط مسئله تداخل است، جزا واحد است، و این بحث و اختلاف رو در اینجا مبتنی کرده اند این دو نفر بر یه مبنای مخصوص، که قبل از بیان مطلب این آقایان و پاسخ مرحوم آخون مقدمه ای را عرض می‌کنم. مقدمه این است که بین علما در علم اصول اختلاف است که آیا شرط شرعی مؤثر است یا معرف. در این که خود این جمله یعنی چه شرط شرعی معرف یا مؤثر، دو تا تفسیر وجود دارد. تفسیر اول این است که برخی از علما میگن شرط شرعی مؤثر است، معناش اینه که این شرط موضوع حکم شرعی است. وقتی محقق شد حکم شرعی هم محقق میشه. مثلا مولا میفرماید اگر بالغ شدی فصلی، نماز بخون، نماز برات واجب. این شرط مؤثر است، یعنی موضوع حکم است. موضوع وجوب نماز انسان بالغ است. و گاهی شرط شرعی معرف است، یعنی این شرط علامت است برای موضوع، خودش موضوع نیست. این شرط علامت موضوع حکم می باشد. مثل این که فرض کنید مولا می فرماید اگر طفل 15 ساله شد نماز برش واجب. این 15 ساله شدن علامت است برای موضوع اصلی، یعنی اتمام 15 سال علامت این است که بچه بالغ شده، پس نماز برش واجب. چنانچه دقت کنید در شرایط عرفی هم مطلب همینطور. گاهی شرط عرفی موضوع حکمه، مؤثره. مثلا گفته میشه اگر بچه گرسنه شد بهش غذا بده. موضوع غذا دادن گرسنگی بچه است. اما گاهی خود موضوع رو ذکر نمی کنن، میان علامتش رو ذکر می کنن. مثلا گفته میشه اگر بچه گریه کرد بهش غذا بده. خب این شرط علامته، یعنی گریه کردن علامت گرسنه شدن است. اگه گریه کرد یعنی گرسنه شده بهش غذا. خب این یک تفسیر. حالا فعلا ما به همین تفسیر کار داریم. تفسیر دوم در بحث فردا اشاره میکنیم و حرفاشو میزنیم. خب دقت کنید بعد از این مقدمه، مرحوم فخر المحققی فرموده است اگر شرط شرعی مؤثر باشه در جزا تداخل نیست، جزاها تداخل نمی کنه. چرا؟ چون هر شرطی میشه یه موضوع مستقل، موضوع یه حکم میخواد و یک جزا میخواد. دو تا موضوع است، دو تا جزا میخواد. ولی اگر شرط شرعی معرف باشه، یعنی علامت باشه، هیچ اشکال نداره که دو تا شرط شرعی باشد و دو تا علامت باشد برای یک موضوع. پس دو شرط هر دو علامتند برای یک موضوع. موضوع یکیست، جزا هم یکیست، حکم هم یکیست. این کلام مرحوم فخرالمحققی. مرحوم آخوند می‌فرماید این مسئله محل بحث ما که تداخل و عدم تداخل جزا باشه هیچ ارتباطی نداره به این که شرط معرف است یا مؤثر است. چرا ارتباط نداره؟ به خاطر این که اگر فرض کنیم شرط معرفم باشه، خب ممکنه هر شرطی معرف یک موضوع باشه. پس بنابراین بازم دو تا معرف داری، هر کدام معرف یک موضوع، پس دو تا موضوع داریم و دو تا جزا میخوام. پس بنابراین چه بگیم شرط مؤثره، چه بگیم شرط معرفه، این بحث مطرح خواهد بود. خب سوال از مرحوم آخون سوال میشه که خلاصه طبق این بیان شما خودتون شرط شرعی رو معرف میدونید یا مؤثر؟ کدوم یکی؟ مرحوم آخون میفرماین مختلف است. برخی از شرایط شرعی مؤثرند، خودشون موضوع حکمند، و برخی از شرایط شرعی معرفند، خودشون موضوع حکم نیستن. درست مثل شرایط عرفی که در مقدمه ما گفتیم بعضیشون مؤثرن و بعضیشون معرفن. این بیان مطلب طبق یک تفسیر، عبارت رو بخونیم چیزی نمانه. وقد انقد همه ما ذکرنا، از اون چی که ما ذکر کردیم روشن شد. ان المجدی للقول بالتداخل هو احد الوجوه التي ذکرناها، اون چی که مفیده برای قول بالتداخل یکی از اون سه تا توجیهی بود که ما ذکر کردیم. لا مجرد کون الاسباب الشرعیه، نه این که اون چی که مفید در قول به تداخل این باشه که مجرد اسباب شرعیه معرف باشن نه مؤثر. بسیاری از توضیحات ما برای همین کلمه بود فقط، که مرحوم فخرالمحققین فرموده، مرحوم نراقی فرموده است اگر شرایط شرعیه معرف باشن ما غالب تداخل میشیم، چون ممکنه دو تا شرط معرف باشن، علامت باشن برای یک موضوع، مؤثر نیستن. پس بنابراین هر دو تا شرط یه موضوع رو میفهمونن، یه موضوع هم یه جزا بیشتر نمیخواد. مرحوم آخون میفرماین نه، بس مبتنی به این نیست. فلا وجه لما عن الفخر و غیره، پس وجهی نیست برای اون چی که از فخر المحققین در بین شیعه نقل شده و فخر رازی در بین اهل سنت و غیر فخر المحققین که مرحوم نراقی صاحب عوائد باشه، من ابتناء المسئله، بر این که مسئله مبتنی است علا انها، بر این که اون اسباب و شرایط شرعیه معرف هستند و یا مؤثر. مرحوم آخون میفرماید برای این مسئله وجهی نیست. این بحث مبتنی بر این نیست که شرط شرعی معرف باشه یا مؤثر باشه. دیگه چراشو ذکر نمی کنن. ما از خارج توضیح دادیم، گفتیم ولو شرط شرعی هم معرف باشه بازم نمیتونیم حتما غالب تداخل بشیم. ممکنه هر شرط شرعی معرف و علامت برای یه موضوع خاص باشه، پس دو تا موضوع داریم، لازمش اینه دو تا جزا داشته باشیم. حالا سوال، آیا آخون شما اسباب شرعیه رو معرف میدونید یا مؤثر میدونید؟ ما ان الاسباب الشرعیه، با اینکه اسباب و شرایط شرعی حالها حال و غیرها، حال این اسباب شرعیه مثل حال غیر اسباب شرعیه است از اون شرایط عرفیه، ف فی کونها معرفات تارتن، در این که اون شرایط و اسباب شرعی معرفاتن گاهی و مؤثرات هستن، اخرى در بعضی از جا خودشون موضوع حکمن، در بعضی از جا علامت برای موضوع خود حکم هستن. ضرورت ان شرط للحکم شرعی، ضرورت این که شرط برای احکام شرعی در جمل شرطیه، ربما یکون مما له دخل فی ترتب الحکم، گاهی خودش دخالت در ترتب حکم داره، به حیث لولاه، به جوری که اگه نبوده باشد این شرط، لما وجدت له عله، پیدا نمی شود برای این حکم علت و موضوع. اینجا علت یعنی موضوع، دقت کنید. کما انه، گاهی از اوقات شرط شرعی جوری است که حکم مترتب بر اوست، به جوری که اگه این شرط نباشه حکمی نیست. مثل این که مولا میگه اگر طرف اگه زید بالغ شد واجب نماز بخونه، خب تا بلوغ نباشه وجوب نماز نیست. اینجا معلومه که این جزای ما موضوعش همین حکمه. کما انه فی الحکم الغیر شرعی، چنانچه در حکم غیر شرعی هم قد یکون امارتن على حدوثی به سببه، چنانچه در حکم غیر شرعی هم گاهی می باشد اون شرط اماره بر حدوث اون، عرض کنم که حکم به سبب این شرط غیر شرعی، چنانچه می فرماید در شرایط غیر شرعی هم گاهی برعکسه، یعنی گاهی اون شرط ما خودش موضوع حکم نیست، بلکه اون شرط علامت و اماره است بر حصول موضوع. مثل این که طرف میگه اگه بچه گریه کرد بهش غذا بده، یعنی گریه کردن در حقیقت اماره و علامت بر موضوع است. پس می فرماین شرط شرعی گاهی موضوع حکمه، چنانچه شرط غیر شرعی هم گاهی موضوع نیست و علامته. یعنی بخوام بفرماین خلاصه شرط شرعی هم گاهی موضوعه، گاهی خودش علامت موضوعه. کما انهو در حکم غیر شرعی قد یکون و اماره بر حدوث اون حکم به سبب شرط. و این کان ظاهر تعلیق، ولو ظاهر تعلیق اینه ان له دخل فیه ما، این که برای همین شرط است، عرض کنم که دخالت در هر دو مورد، یعنی در حکم شرعی و حکم غیر شرعی. ولو ظاهر جمله شرطیه اینه که گریه کردن بچه دخالت دارد در این که باید بهش قضا داد، یا 15 ساله شدن دخالت در وجوب نماز داره، ولی این ظاهره. ولی ما قرینه داریم بر این که نه، این جمله شرطیه، این ظاهر تعلیق مرادش نیست، موضوع چیز دیگره، این در حقیقت علامت موضوع خواهد بود. نعم، اشاره به این که مؤثر و معرف رو به معنای دیگری بگیریم توضیحش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. یعنی شما مرحوم آخون اولا می فرمایید این خلاف ظاهر، پس این که توجیه کلن یه اشکال داره و او اشکال اینه که این خلاف ظاهر معما بالاخیره. اشکال دوم اینه که مورد دوم و مورد سوم یه مشکله دیگه هم داره. صاحب عنایه میگه آقا این مشکله دوم و سوم غیر از خلاف ظاهر چیه؟ این معما فی الاخیره همون خلاف ظاهر که اینجا گفتید شما، غیر از این لذا نمی باید می فرمودید معما فی الاخیره من الاحتیاط. پس ببینید خوب دقت کنید، هیچ تصویر نمیشه که ما این به انه رفع الید عن الظاهر رو یک وجه مستقل بگیریم برای هر سه، یعنی بگیم آقا در هر سه مورد در هر سه توجیه خلاف ظاهر است، زمینی که در توجیه دوم و سوم یه مشکله دیگه هم داره. نیستش، بحث اینه که هر سه توجیه خلاف ظاهره. فقط ما نهایت جوری که خواستیم عبارت مرحوم آخوند تفسیر کنیم اینه که از خارج گفتیم که مرحوم آخون خلاف ظاهر توجیه اول رو ذکر نمی کنن که خیلی واضحه، خلاف ظاهر دوتا توجیه رو ذکر می کنن، میگن معما فی الاخیره، یعنی این معما فی الاخیره این رو ما بر خلاف ظاهر عبارت مرحوم آخون برای یک اشکال مستقل مطرح نکردیم، گفتیم همین خلاف ظاهر رو در توجیه اول ذکر نمی کنن، اینجا ذکر می کنن ایشون، هیچ تصویری دیگه پیدا نمیشه. من تا جای دیگر هم نگاه کنید، خلاصه حرف همین خواهد بود که در هر سه توجیه خلاف ظاهره، توجیه اول وجه خلاف ظاهرش معلوم، شما یکی را علت حدوث میگیرید، یکی علت بقا میگیرید، این خلاف ظاهره، خلاف ظاهر دو توجیه اخیر خود من به معاقل میگم، اگر ما این رو به عنوان یک اشکال مستقل بگیریم اون خلاف ظاهر در هر سه چیزی تصویر میکنید، شما غیر از این هم چه خلاف ظاهری در مورد دوم و سوم وجود داره؟ نخواهد. لذا پس باز دوتا اشکال بگیریم کلا، یکی اونجا یکی هم در زیر کنم. کلمه استصاف که ایشون اینجا میگن مرادمون اینه که اینجا که میفرماین لا یستلزم استصاف و بل وجوبا من حقیقتا، اینجا که میفرماین منشأ برای استصاف اون فرد میشود به وجوب، یعنی استصاف مجاز، لذا هر چه فکر کنید اینجا دقت کنید اینجا جز با اون دقتی که مرحوم ها شیخ داره این عبارت مرحوم ها قابل حل نیست، منتها رو ببینید، تقرار مرحوم آقای گویی رو ببینید، آقای دیگه ببینید، به دیگه چه کرده جز با این دقتی که مرحوم آقای شیخ داره به هیچی و از این عبارت قابل بیان نیست، یعنی به یک تناقض ظاهری در عبارت مرحوم آقا هم بارد خب همین دیگه، یعنی ثانیاً و بالعرض می شود، در حقیقت ما نگاه که می کنیم از این که می بینیم دو تا عنوان در این منطقه مجازن می بینیم که اون حکم دو تا عنوان رو این مرسوده هم داره، این ببینید حکم دوی معمول به می رد، این معمول به مطابق با یک فرد می شود، اون حکم رو ما به این فرد حمل بکنیم می در حقیقت مجازه، ببینید مثال روشنتر بزنیم، مولا فرموده اکرم عالم هست درست؟ خیلی پنج نفر نشستن، مولا به این پنج نفر میگه اکرم و عالم هست، پس بگیم عالم رو اکرام کنیم، شما میرید زید رو اکرام کنیم، ایشون میرن عمر رو اکرام میکنن، ایشون هم میرن بحر رو اکرام میکنن، هر سه شما وجوب مولا رو امتصال کردید درسته؟ خب آیا میتوانید هر کدام از شما بگویید حقیقتا وجوب مولا تعلق گرفته به معصیه به من؟ ابدا، حقیقتا وجود مولا تعلق گرفته بود به اکرام العالم، این اکرام العالم هم معمور به با این معصیه ایشون مطابق شد، پس وجود مال اکرام العالم است، اگر به ایزه نسبت میدیم ثانیاً و بالعرض هست، معصیه حقیقتا مورد توجه مولا نیست، لذا ممکن هم ایشون به جای زید امر رو اکرام کنه، به جای امر بکر رو اکرام کنه، به جای بکر بعد آخر رو اکرام بکنه، آیا میتونیم بگیم همه اینها حقیقتا نه، حقیقتا وجود مولا به اون معمول به تعلق گرفته، اتصاف به این معمول به سانیه داره، خب خب چه جور ریشه بعد زده میشه، حالا یک این فرهم که ما گفتیم بعد مرشش روشن میشه ممکن این مطلب اینجا اشاره بکنم، پس شما توضیح بدید چی بیدید؟
توضیح این ها دورم هم در منطقه خواهده هم در یک مورد هم اشتماع کرده این آبا هم در اینجا که ما داریم این محکمون به شما مجازن و در عرب متصفی به خودیم و قصدم و موقع سراب شده اون مجازن متصف شده حقیقتا آنچه که حقیقتا متصفی به وجود شده اون قصد عنوانه همون
عنامین
هم
وقتی
عنامینشون
دیگه اجتماع هستیم، بسیار حرف کامل درستی که ما یه حرف در حاشیه کتاب خودم هم نوشتیم به مرحوم حاشیه در نهایی مرحوم حاشیه بیشون اشکال کردیم، نهایت توجیهی که حرف مرموم آخون میشه همین حرف آشیخه اشکال عمده ایشو مرموم کنکنی داده همین حرفی که شما میشه یعنی صد درصد این وجه رو به گردن مرموم آخون گذاشتن درست میشه بخاطر که مرموم آخون در باب اجتماع امرونه این مقدمه مرموم کنکنی رو باطل کردن یعنی مرموم آخون فرماین حکم از عنوان به معلم سرایت می کند حقیقتن و شما همه هر بسیده که بگید حکم از عنوان به معلم سرایت نمی کند همه هر بسیده اینه نظام بگید این مصداق خارجی درست دو تا عنوان داره ولی اگر این معلم بگیم واجبه مجازن بگیم واجبه نه حقیقتن این مدرس من معاشره بس هم ممکنه به همین معنا هم بشه نهایت هر اینه که مقصود مرموم آخون همو باشه بابت چه فرس هم مخواهد به فرماین هایی هست در باب اجتماع امرونه خود ما درک کرد این نهایت هستی که میشه بود اگر به حواشی دیگه مراجعه کردید حرف تازه ای پیدا جدید که احتمالش خیلی داریده رو ما بسید.